kalau menari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سلامة الله على أعدائهم أجمعين تأتين موزيد وفاق محل بعض ومورد بعض جاي بود كشار در عقد مضاربه شرط بکنم که مالک حق نکند اهداما مالک یا عامل حق نکند عقد مضاربه را. آیا این شرط صحیح هست و بر طبق اون عمل میشه یا شرط فاسد هست و بی اثر هست؟ و اگر صحیح هست مقدار اختزای صحت تا چه حدی هست؟ اینجا اقوال و احتمالات مختلف مطرح بوده. قولی که اکثر محشین عروه به او ملتزم شدن این بود که این شرط صحیح هست، صحیح و نافذ هست، ولی قایت و ما یقتضیه اینه که بر مشروط و علیه تکلیفاً جایز نیست که این کار را انجام بده، ولی اگر انجام داد فسق مضاربه را وضعاً این فسق مؤثره. نظر اکثر محشین عروه این بود. در بررسی مسئله بیان شد که این قول تقریبی داره که این تقریب ذکر شد، ولی اشکالاتی اینجا نسبت به این تقریب وجود داره که باید این اشکال جواب داده بشه، که در حقیقت این اشکالات هر کدوم از این اشکالات نتیجه اشکال برمیگرده به یکی از اقوال و احتمالات دیگر. اگر بخواهد این قول تمام باشد که صحیح هست و نافذ ولی در حد حکم تکلیفی وجود وفا داره، باید از این اشکالات جواب بده. اشکال اول نسبت به این تقریب این بود که شرط در ضمن عقد جائز معنا نداره که لازم الوفا باشد، بلکه شرط در ضمن عقد جائز بی اثر وجود این شرط با عدمش علی حد سوا هست. این حاصل اشکال اول بود که از این تعبیر شده در کلام مرحوم یتیم به اینکه این قاعده عام که شرط در ضمن عقود جائزه غیر لازم الوفا هست. این حاصل اشکال اولی بود. ولی این قاعده از کجا به دست اومد؟ با توجه به اینکه اجماعی در کار نیست، تسالمی در کار نیست، همونطور که مرحوم حکیم فرموده اند همه در کلام همه اصحاب نیومده بلکه اکثرا متعرض نشدند. اگر کسی این قاعده رو بخواهد ملتزم بشه باید دلیل برای این قاعده اقامه بکنه. چه دلیلی بر این قاعده هست؟ چهار وجه در خود کلام مرحوم حکیم برای این قاعده مطرح شده و بحث از اینها تمام شده. رسیده بودیم به وجه پنجم برای این قاعده که شرط در ضمن عقود جائزه لازم الوفا نیست، بی اثر هست، ادله وفا شامل اون نمیشه. این وجه پنجم اونی بود که در کلام بعض الاعلام اومده که در مقام اشکال به نظر اکثر محللین عروه فرمودن که این استدلال شما، این بیان شما در صورتی تمام هست که از المؤمنون علاش المؤمنون عند شروطه و ادله وجوب وفا به شرط، شرط در ضمن عقود جایزه را شامل بشه. ولی این ادله وجوب وفا شرط در ضمن عقود جایزه را شامل نمیشه و اونچه که در کلمات اومده که شرط در ضمن عقد جایز لازم الوفا نیست، مدرک اصلی و دلیل اصلیش همینه که ادله وجوب وفا شامل این گونه شرط ها نمیشه. چرا شامل این گونه شرط نمیشه؟ چون شرط با این توضیح فرمودن، چون شرط ضمن عقد معنای او مجرد وقوع شرط عند انشای عقد و مقارنن مل عقد نیست، بلکه یه ارتباطی بین شرط و عقد باید وجود داشته باشه. ارتباط یا به این هست که مضمون عقدی معلق باشد یا به اینه که التزام به مضمون عقدی معلق باشه. ارتباط به یکی از این دو نحو هست. در مورد شرط در مضاربه و غیر مضاربه از عقود جایزه، تعلیق اول که تعلیق مضمون عقدی باشد، این که ممکن نیست این نحوه از تعلیق وجود داشته باشه. چرا؟ چون اگر مضمون عقدی معلق باشد، این تعلیق مبطل عقد هست و تعلیق به نحو دوم هم وجود نداره، چون تعلیق به نحو دوم این بود که التزام به مضمون عقدی معلق باشد. خب اگر عقد جایز بود، مضمون عقدی در او التزامی در کار نیست، همهش اذنه. وقتی که اذن بود، التزام به مضمون معنا نداره تا تعلیق او معنا پیدا بکنه و در نتیجه شرط در ضمن عقد مصداق پیدا کنه. المؤمنون عند شروطهم شرط ضمن عقد را شامل میشه و شرط در ضمن عقد در صورتی تحقق پیدا میکنه که التزام به مضمون معلق باشه. در عقد جایز که التزامی در کاره. این حاصل وجه پنجم که به عنوان اشکال بر کلام اکثر مؤلفین عروه مطرح شده. آیا این وجه پنجم، این اشکالم تمام هست یا تمام نیست؟ مناقشه‌ای که نسبت به این اشکال میشه چند وجهه. یک وجه عبارت از اینه که ما حتی اگر این را قبول بکنیم که شرطی که موضوع در المؤمنون عند شروطهم هست، مقصود از این شرط خصوص شرط ضمن عقد هست، خصوص شرط ضمن عقد هست، اگه این رو هم قبول بکنیم و معنای شرط ضمن عقد هم همونجوری که فرمودید مجرد وقوع شرط عند انشای عقد هم نباشه، بلکه احتیاج به ارتباط داشته باشه. تا اینجا را هم اگر قبول بکنیم، ارتباط برای اینکه شرط ضمن عقد محقق بشود احتیاج به ارتباط بین شرط و عقد داری، ولی این ارتباط در عقود جایزه، در شرط در عقود جایزه قابل تحققه. چرا؟ چون یک نحوه از ارتباط، همونطور که در مباحث قبلی در کلام خود شما هم اومده بود، در کلام مرحومای خویی هم اومده بود، یک نحوه از ارتباط اینه که مضمون عقدی معلق باشد ولی معلق علی التزام مشروط علی به امری باشه، التزام مشروط علی به امری باشه. همونطور که قبلا در مناقشه در کلام مرحوم آقای خویی که مرحوم آقای خویی فرموده بود مضمون عقدی معلق بر تحقق شرطه، خود شما اشکال کردید که نه، میشه مضمون عقدی معلق بر التزام باشه. این که اون تعلیقی که در شرط تصویر داره در کلام مرحوم آقای خویی قبلا توضیح داده شد که علی سبیل منع خلو دو نحوه از ارتباط و تعلیق تصویر داره، تصویر اول این بود که مضمون عقدی معلق باشد ولی معلق بر تحقق شرط نه، معلق بر التزام به شیئی، التزام به وجود شیئی. خب این قسم از تعلیق در ضمن این قسم از تعلیق مشکل ثبوتی ندارد، چون تعلیق مبطل عقل نیست. تعلیق مبطل عقل همونطور که در کلمات مطرح شده همه هم قبول دارند، تعلیق نسبت به امری است که حاصل در زمان عقل نباشه، و الا معلق علیه اگر حاصل در زمان عقل باشه خب تعلیق در اون که مبطل نیست. بر اون اساس در مانعنفی که شرط در ضمن عقد جائز باشه، خب اینجا عدم فسخ بود دیگه، شرط چی بود؟ عدم فسخ، اینکه فسخ نکند عامل مالک، فسخ نکند عامل با در ضمن عقد مضاربه شرط میکند که مالک مضاربه رو فسخ نکنه. خب اینجا مضمون عقدی که مورد توافق دو طرف هست همون دفع المال مد تقسیم ربح هست، این مضمون عقدی معلق هست، ترازی به این مضمون معلق بر التزام مشروط علی به این هست، به فعل مشروط علی که مالک، مالک ملتزم می شود که فسخ نکند، تعهد به عدم وعده به عدم فسخ میده، تعهد به عدم فسخ میکنه. خب اینجا بله، ولو مضمون عقدی معلق هست ولی چون معلق علیه امر حاصل در زمان عقد هست، این تعلیق موجب بطلان نمیشه. پس اگر ما تمام اون مقدمات قبلی را هم قبول کردیم که شرط در ضمن عقد مطلق مقارنت شرط نیست بلکه ارتباط میخواهد، ارتباطی که لازم هست برای شرط ضمن عقد در شرط عدم فسخ ضمن عقد جائز، ضمن عقد مضاربه و غیر مضاربه از عقود جائزه فراهمه، تأمینه. از این جهت مشکلی نداره. با توجه به مطالب قبلی جا نداشت که این اشکال اینجا مطرح بشه، چون تعلیق بر هر چیزی که موجب بطلان عقد نمیشه، اونی که موجب بطلان عقده تعلیق بر امر غیر حاصل هست. معلق علیه چون حاصل التزام است و التزام هم حاصل هست، طبعا بله التزام به اون تحقق شرط، التزام به اونی رو که شرط کرده، اون در مقام حاصله، چون در مقام حاصله پس میشود شرط در ضمن عقد مضاربه را
اشکال اینه که ارتباط بین مضمون و این نمیتونه باشه، بلکه باید بین یک التزام و این شرط باشه.
نه عبارت اینه، ایشون فرموده که شرط ضمن عقد احتیاجی به ارتباط دارد.
ارتباط با چی؟
ارتباط دارد، ارتباط با عقد دیگه،
با التزام
بر. ارتباط با عقد دیگه، با
ارتباط
با عقد، چرا ارتباط با التزام، ارتباط با عقد، شرط در ضمن عقد اینجوری نیست که شرط بشه و عقدم ایجاد بشه، این دوتا چیز جدای از هم این نیست، اونی که معاشر کجا اول شما
ارتباط میخواد، برای همین شرطی در انشاء ارتباط
نه اتفاق خودشون ایشون فرمود شرط در ضمن عقد معنای او مجرد وقوع شرط عند انشای عقد و مقارنه، بلکه نیست، بلکه چیه؟ بلکه هناکه ارتباطون و اشتراطون بین العقد و شرط. این ما احتیاج اشکال این تا این ما اینو قبول کردیم، ارتباط میخواییم. حالا نه
ارتباط بعد شما این عقل آیا مضمون عقل یا التزام به عقل؟
التزام
همین مضمون عقل باشه اون تعلیق در اصلش به وجود
نمیاد. چرا اشکال همینه دیگه. ما میگیم که همون جوری که آقای خویی هم فرموده، شما هم در مطالب قبلی قبول کردید، این ارتباطی که بین شرط و عقل احتیاج داریم، این که ازش تعبیر به تعلیق میکنیم، به دو نحو متصوره که اون دو نحو هر دو نحوش صحیح هست. نحو اول تعلیق مضمون عقد هست، ولی نه اینکه مضمون عقد معلق بر تحقق شرط باشه، بلکه مضمون عقد معلق بر التزام مشروط علیه به شرط باشه دیگه. قبلا اینجور گفته شده. خب همون حرف قبلی رو اینجا میاریم. چرا شما در قسمت تعلیق مضمون معلق علیه را فقط خود تحقق شرط گرفتید تا بگید که این تعلیق مبطل عقده؟ قبلا مرحوم آقای خویی در بحث قبلی معلق علیه را شرط گرفت، شما اونجا ایشون اشکال کردید که چرا معلق علیه را خود شرط میگیرید؟ تا معلق علیه را در بحث قبلی مرحوم آقای خویی شرط گرفته بود، شما اشکال کردید که چرا معلق علیه را شرط میگیرید که اشکال تولید بشه، معلق علیه را التزام بگیرید. خب همون اشکال اینجا به شما وارد میشه. درسته که در شرط ضمن عقد ما ارتباط احتیاج داریم که ارتباط در قالب تعلیق بیان میشه، ولی در قسمت اول از تعلیق، در تصویر اول از تعلیق، معلق علیه نفس شرط نیست تا تعلیق مبطل للعقد پیش بیاد. معلق علیه التزام مشروط علیه، و التزام مشروط علیه فرض اینه که ملتزم میشه دیگه، قرار میذاره برای اینکه این کار رو انجام نده دیگه، فهم نکنه. پس اگر مقدمات قبلی را هم قبول کردی، شرط را به معنای مطلق، شرط در المؤمنون عند شروطهم را به معنای مطلق التزام نگرفتیم، بلکه گفتیم خصوص التزام ضمن عقدم هست، این را هم قبول کردیم. ولی اینجا ما برای شما شرط ضمن عقد در عقود جایزه درست میکنیم، در هم به نحو اول درست میکنیم که معلق مضمون عقدی هست، ولی معلق علیه التزام مشروط علیه که در محل بحث مالکه، التزام مشروط علیه به عدم فسخ. این یک مناقشه. مناقشه دوم اینه که خب شما در اینجا نحوه اول دیگه، ایشون اشکال بود که ایشون فرموده بود که نحوه اول از تعلیق معنا نداره، چون مضمون عقدی اگر معلق بر شرط باشه این تعلیق مبطل للعقده، و قسمت دوم هم معنا نداره. الان در مقام مناقشه به فرمایشات ایشون عرض شد که قسمت اول درست میشه، یعنی تعلیق به نحوه اول درست میشه، نه به این نحو که مضمون عقدی معلق بر خود شرطه، بلکه مضمون عقدی معلق بر التزام مشروط علیه به امری هست، به فعل او به ترک هست. این به اینم مشکل ساز نیست، تصویر داره، مشکلی هم ایجاد نمیکنه. و این یک جواب دوم این که خب حالا شما قسمت اول تعلیق را به این خاطر باطل کردید، قسمت دوم تعلیق، نحوه دوم تعلیق این بود که بله التزام به مضمون عقدی، التزام به اون، پایبندی به اون معلق بر امری باشد، معلق بر امری باشد، کما اینکه در عقود بله در عقود خیار بردار از این قبیله، بیعی که انجام میشه بایع با مشتری شرط میکنه بر مشتری که خیاطر صبح بکنه، اون وقت این شرط بایع را به این نحو توجیه و تحلیل میکنن که این شرط برمیگرده به این که بایع میگه بیع شده، تملیک مبیع در مقابل ثمن شده، ولی التزام من به این بیع معلق بر تحقق این خیاطته، که نتیجه این بشه جعل خیار دیگه، نتیجه این بشه جعل خیار. خب شما در این قسمت فرمودید که تعلیق به نحو دوم معنا نداره. چرا؟ چون در مضاربه وقتی که حقیقت مضاربه از باشه، التزام وقتی که از باشه و فی حد نفسی عقد جایزی باشه، نسبت به او التزامی در کار نیست تا التزام به مضمون عقدی معلق بر امری باشه. بعد در مقام توضیح بیشتر فهمودن که بله اگه مضاربه را ما عقد عهدی بدونیم درست میشه، چون در مضاربه عهدیه مضمونش درش امر التزامی هست، التزام در مضمون او عقد شده، طبعا معنا داره که التزام به این مضمون معلق بر امری بشه. ولی اگه مضاربه را عقد جائز و عقد اذنی فرض کردیم معنا نداره که اینجا اصلا صحبت التزام نیست تا تعلیق در التزام پیش بیاد. نحوه دوم را شما به این صورت حل کردید که نه، این تعلیق التزام معنا نداره چون مضمون عقدی اصلا اذنه، التزام نیست. نسبت به این قسمت از بیان ایشون قبلا در اشکال به مرحوم آقای خویی در بحث قبلی گفته شده، به این که بله ما این تعلیق از نحوه دوم رو میتونیم درست بکنیم به این نحو که در اینجا معلق علی، بله معلق التزام به مضمون عقد هست، التزام به مضمون عقد، و معلق علی خود تحقق شرط باشه، معلق علی تحقق شرط باشه که نتیجه ثبوت خیال باشه. قبلا در اشکال به برمال خویی قبلا عرض شد که به این نحو قابل تصویره. اینجا هم همین همون اشکال اینجا به ایشون وارد میشه به این بیان که درسته که در مضاربه، خود مضاربه، مضمون مضاربه اذن هست و التزامی در کار نیست و دو طرف مالک فقط اذن داده و هر وقت هم که خواست میتونه از اذنش برگرده، ولی در همین مضاربه هم مرحوم آقای خویی هم شما و بقیه هم نوع محشین عروم این رو قبول کردن که این که میگیم مضاربه عقد جائز هست و امکان فسخ دارد نسبت به عقود، نسبت به معاملات آتی هست، اما نسبت به معاملاتی که صاب انجام شده، نسبت به معاملات انجام شده مضاربه لازم هست، به تو طرف حق فسخ او را نداره. دلیل صحت در کلام مرحوم آقای خویی اومده، دیگران هم قبول کردن که ادله صحت مضاربه در جایی که شخص دو ماه تجارت کرده، هنوز مضاربه یک ساله است، ده ماه دیگه باقی مونده، دو ماه تجارت کرده، نسبت به این تجارت هایی که انجام شده که ربح هم معلوم شده مثلا نصف و نصف هست، ما بعد از انجام این تجارت ها مالک نمیتونه مضاربه را فسخ بکنه که این برگرده این به بله به اویتون بگین یا بله سود زیاد بوده، مضاربه را فسخ بکنه که عامل فقط اویت المثل داشته باشه، یا به عکس سودش بله در این موارد سود کم بوده عامل مضاربه بیاد فسخ بکنه که سودش کم بوده اویت المثل را بگیره که بیشتر باشه، چه این حقی را نداره. همونجا در کلام مرحوم آقای خویی اونجا بود که ما که میگیم مضاربه جایز است یعنی نسبت به عقود آتیه، نسبت به تجارات آتیه، نه نسبت به تجارات سابقه، مگر اینکه در نسبت به تجارات سابقه حق فسخ نداره، مگر اینکه تخلف شرطی انجام بده، تخلف شرطی واقع شده باشه، شرطی از شروط که دو طرف مالک مثلا قرار داده بود اون شرط تخلف شده. اگه تخلف شده باشه به خاطر تخلف شرط حق داره فسخ بکنه مضاربه را، حتی نسبت به معاملات سابقه، نسبت به معاملات سابقه با قطع نظر از تخلف شرط مضاربه لازم هست، حق فسخ نیست. ولی اگر تخلف شرطی صورت گرفته باشه از جهت خیار تخلف شرط میتونه حتی نسبت به تجارات قبلی هم فسخ بکنه. پس با توجه به این مطلب مضاربه ولو حقیقتش اذن هست ولی نسبت به موردی که عمل به مضاربه شده، نسبت به اون مورد مضاربه خصوصیت لزومی پیدا میکنه. خب وقتی خصوصیت لزومی پیدا کرد الزام در کار بود، فایده وقتی که التزام در کار بود اگر از قبل التزام معلق نبود، التزام از قبل معلق نبود، شخص بعد از انجام شدن معاملات مثلا در ظرف دو ماه دیگه نمیتواند فرض کنه، ولی اگه از قبل بیاد التزام خودش را به این که فیما بعد حاصل هست، الان التزامی در کار نیست، فیما بعد حاصل هست، یعنی فیما بعد بعد از عمل به مضارب محقق میشه، اگه از قبل با شرط یه شرطی بذاره، معنای شرط گذاشتن در قبل اینه که بتونه این مضاربه را حتی نسبت به اون دوتا ماه، دو ماهی که تجارت کرده، نسبت او فرض بکنه. ولو مضاربه به ذاتی مضمونش فقط اذنه، ولی اینجور نیست که از التزام خالی باشه. التزام ولو فی بعض از بعضی از جهات در مورد عقد مضاربه وجود داره، و فایده شرط در حقیقت که برمیگرده به جعل خیار در همین مثال، در روی حساب در همین مثال، در همین مثال که ما همین خود محل بحث که عامل مضاربه شرط میکند، عامل مضاربه شرط میکند که مالک فرق نکند، خارجا فرق نکنه، این مضاربه یک ساله را فصل نکنه، شرط فعل میکنه، شرط فعل میکنه. در اینجا اگر دو ماه بله شرط نکنه، فصل نکنه این مضاربه را، خب در این موارد اگر دو ماه مضاربه، دو ماه تجارت انجام شده، مالک اگر بخواهد فصل بکنه طبق قاعده، اگر شرطی در کار نبود چطور میکرد، چجوری عمل میکرد؟ این دو ماه رو میگه گذشته، نسبت به بعد مضاربه رو فصل میکنه، نسبت به بعد مضاربه رو فصل میکنه. اگر شرطی در کار نبود این حق را داره دیگه، تا حالا انجام شده تمام شده، ادله صحت گرفته، بعد از اون رو فصل میکنه. ولی اگر عامل از ابتدای عقد مضاربه به شرط کرده باشه، به دوش مالک گذاشته باشه که مضاربه را فصل نکنی، یعنی مضاربه های آتیه را، نسبت آتیه را فصل نکنی، اگه این شرط رو گذاشته باشه، در مواردی که این دو ماه تجارت انجام شده، در مواردی که دو ماه تجارت انجام شده، اون دو ماه هم بله، اون دو ماهی که بله، اون دو ماهی که انجام شده، فرض اینه که مثلا از جهت سود و اینها به مقداری است که با اون بقیه اون ده ماه مقایسه بشه مختلفه، یکی از اینا زیادتر از اینه، این میبینه که از این به بعد که نصف و نصف اگه بخواد مضاربه رو باقی بذاره خیلی به اصطلاح به نفع او در نمیاد، اون قسمت قبلی رو قبول میکنه، قسمت قبلی رو قبول میکنه، ولی نسبت به بعدش مضاربه رو فصل میکنه، چون نسبت به بعدش مثلا سود حاصل سود زیادی نیست. خب اینجا عامل مضاربه اگه دید که در این وسط اون سودی که قبلا پیدا شده که سهم او هست بیشتر از اجرت المثل هست، در اینجا اگر اونی که بهش میرسه از ناحیه اول کمتر از اجرت المثل هست، کمتر از اجرت المثل، ولی ده ماه بعدی بیشتر از اجرت المثل، ده ماه بعدی بیشتر از اجرت المثل، این گفته بود فرض نکن تا این دو ماهی که کسادی بازار بوده من این دو ماه هم تجارت بکنم، اون ده ماه رونق بازار هم تجارت بکنم که سود من در مجموع بیشتر باشه. مالک میاد این دو ماه کسادی بازار را در حقیقت نسبت به این دو ماه کسادی بازار قبول میکنه مضاربه را، فصل نمیکنه، ولی نسبت به اون ده ماه فصل میکنه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که این دو ماه کسادی بازار سهم ماله که نصف ربح حاصل بود به مراتب کمتر از اجرت المثله، ولی اون وقتی که رونق داره بازار که نصف تعیین شده سود او بیش از اجرت المثله، دستش از او کوتاه میشه. و در این موارد مالک برای اینکه اون سود زیاد را نده این کار رو میکنه، ولی اگر عامل مضاربه شرط کرده چیکار میکنه؟ میگه در این دو ماه که بازار کساد بوده ولو مضاربه اگر باقی بمونه به حالش، من نصف سود را به اندازه مثلا 100,000، نصف سود شده 100,000 تومان، اجرت المثلش 1,000,000، خب من این نصف سود، این مضاربه را نسبت به قبل فصل می کنم که حق من در اجرت المثل تعین پیدا بکنه که به اندازه 1,000,000. خب این موارد غرض عقلایی برای قرار دادن این شرط به خاطر رسیدن به نفع اکثر هست. فائده قرار دادن شرط در این موارد ظاهر میشه. خب اینجا اگر عامل این شرط را از ابتدای عقد مضاربه به دوش مالک نگذاشته باشد، به دوش مالک نگذاشته باشه، این دو ماه کسادی بازار به 100,000 تومن در هر ماهی اکتفا میکنه، ولی اگه این شرط را گذاشته باشه با فسخ مضاربه سابقه در این دو ماهی که انجام کار انجام داده، این اجرت نسبت به اجرت المثل مستحق میشه. بنابر این که در مضاربه در این موارد الغاء در جایی که اجرت المثل اکثر از چیز باشه، اکثر از مضاربه باشه، اکثر باشه، در اون موارد اگه الغاء احترام رو قبول نکنیم یا بگیم الغاء احترام درست کرده ولی الغاء احترام نسبت به کل کرده، اما در دو ماه تنها بدون ده ماه بعدی نسبت به او الغاء احترام نشده، فایدهش در این موارد ظاهر میشه.
مگر اینکه بگیم
که
در
مضاربه
تخلف شرط فقط
خسارت‌ها
رو ایجاد
می‌کنه، وقت رد نمی‌تونه دست کار بکنه. این برمیگرده به واسه قبلی که فایده اشتراط چیه دیگه. اگه گفتیم که فایده اشتراط به جعل خیار هم معنا داره، چون
مضاربه چون روایتی که بود همش میگفت
وجی نداره که این رو هم ملحق به اونها بکنیم. در این موارد بگیم فایده اینه. بله اگه کسی در کل هر شرطی را در ضمن عقد مضاربه بگنجونن، بگن معنای این شرط برمیگرده فقط به استیمان، تقرید استیمان، اگه کسی اینو بگه درست میشه. ولی اگه کسی بگه نه این مطلب تمام نیست، دلیل نداره، نهایتشون روایات مورد خودش رو میگه، این مورد رو نمیگه. این اشکال دوم. پس در مناقشه اول حاصل اشکال این بود که چرا شما تعلیق اول را کلن منتفی کردید. تعلیق اول در صورتی منتفی میشه که معلق علیه ترک خود فصل باشه، معلق علیه خود شرط باشه، ولی اگر معلق علیه التزام باشه نه، تعلیق اول جا داره. نسبت به اشکال دوم اینه که اون تعلیق به نحوه دوم رو چرا شما اینجا نفع کردید. در صورت تعلیق به نحو دوم نفع می شود که مضاربه جائز باشد من جمیع الجهات، حتی بعد از اتمام عمل نسبت به معاملات سابقه. ولی اگر ما در بخشی از مضاربه، در قسمتی از مضاربه لزوم را فی حد نفسی معترف شدیم، اعتراف کردیم، قبول کردیم که ما اینکه قبول کردن ما هشین قربه به شما هم قبول کردید، به ملاحظه این قسمتی که پای التزام و لزوم هست، به ملاحظه این قسمت جعل خیار معنا داره. این اشکال مناقشه دوم. مناقشه سوم برمیگرده به اصل مطلب، این که شما از همون اول فرمودید که المؤمنون عند شروطهم مقصود از شرط ضمن عقد هست، این اول کلام هست، این مدعا تمام نیست، بلکه در اونی که در نوع کلمات اومده اینه که عنوان شرط عبارت از التزام، قرارداد، تعهد. اینجور نیست که شرط اختصاص داشته باشه از نظر معنا به تعهد در ضمن تعهد آخر، نه در ضمن عقد آخر، در ضمن التزام آخر، نه، خود معنای شرط یعنی قرار گذاشتن، حالا بعضی به معنای لغوی که اصلش علامت بوده، چطور شده که به قرار و اینها عنوان شرط گفته میشه؟ به خاطر اینکه این علامت یه نحو علامتی برای خود شخص هست. با توجه به این مطالب، معنای شرط چیزی جز قرار گذاشتن و تعهد دادن چیز غیر از این نیست. با توجه به این، اگر ما بودیم المؤمنون عند شروطهم، این دلالت میکرد بر این که مؤمن نسبت به تمام شرطهایی که قرارهایی که گذاشته باید وفا بکنه. هم شرط ابتدایی رو میگیره، هم شرط در ضمن عقد رو میگیره، شرط در ضمن قرار آخر رو میگیره، شرط مرتبط به قرار آخر رو میگیره. منتها در شرط ابتدایی ادعا شده که اجماع و تسالم هست بر عدم وجوب وفای به شرط. به خاطر اجماع و تسالم المؤمن عند شروطهم شرط ابتدایی رو نمیگیره. با این اجماع و تسالم شرط ابتدایی خارج میشه، غیر از شرط ابتدایی باقی در اون، یعنی و اونی که باقی میمونه شرط در ضمن قرار آخر هست که از ابتدایی بودن خارج بشه، چون اونی که اجماع برش قائم شده حدود شرط ابتدایی. اما اگر شرط ابتدایی نباشد، در ضمن قرار آخر باشه، حالا قرار آخر میخواد عقد باشه، میخواد ایقاع باشه، در ضمن طلاق اگه شرط شده باشه که امر ایقاعی هست، المؤمن عند شروطهم اینو میگیره، میخواد عقد باشه، میخواد ایقاع باشه، اون قرار میخواد عقد عهدی باشه، در قسمت عقود میخواد عقد عهدی باشه، میخواد عقد اذنی باشه، تمام اینها مشمول المؤمن عند شروطهم هست، فقط قرار ابتدایی خارج میشه. خب اینجا این بله در محل بعض فرض اینه که این شرط عدم فسخ خارجی که مالک فسخ نکند عقد مضاربه را، این شرط در ضمن عقد مضاربه هست، به اعتبار اینکه در ضمن عقد مضاربه هست، به اعتبار اینکه در ضمن عقد مضاربه هست و یه نحوه ارتباطی با عقد مضاربه داره، همین مقداری که در ضمن عقد مضاربه هست، یعنی جدای از عقد مضاربه نیست، در ضمن عقد مضاربه شده، ابتدای محض نیست، همین کافی است برای اینکه المؤمن عند شروطهم شامل این بشه. اینکه بگیم که شرط از همون اول تخصصا از شرط ابتدایی را نمیگیرد، اختصاص داره به شرط در ضمن التزام در ضمن عقد، این ادعا وجه و دلیل نداره. به واسطه به معنای عرفی شرط، به معنای لغوی شرط، عنوان شرط اطلاق داره، نهایتش اینه که با دلیل مخصص که اجماع باشه رفعیت کردیم. کسی هم که اجماع رو قبول نداشته باشه، حتی در شروط ابتدایی هم لزوم وفا رو قائل باشه، که بنابر اون نظر دیگه اشکال واضح دیگه، یعنی حل حکم مسئله واضح هست دیگه. این نسبت به پس تا اینجا بله اشکال نسبت به تقریری که به نفع اکثر معلقین قره مطرح شده، اشکال اول این بود که شرط در ضمن عقد جائز لازم الوفا نیست، به خاطر معنا نداره که عقد جائز باشه، امکان فسخ داشته باشه، اما شرط لازم الوفا باشه. این اشکال بله اشکال اول خودش تقریب‌هایی داشت که این وجوه پنجگانه به عنوان تقریب اشکال اول بود، این اشکال تمام نشد. تا اینجا پس نتیجه این شد که المؤمن بله شرط عدم الفسخ مشمول المؤمنون عند شروطهم هست. بله
بیشتر از
منتها رفتیم، نه فقط تکلیفی بلکه نه اصلا نه تا اینجا قضیه اصلا اینکه المؤمنون عند شروطهم این رو میگیره، شرط فی الجمله صحیح هست، اما صحیح بودنش به این معناست که فقط تکلیفاً باید به او وفا بکنه، نمیتواند فسخ بکنه، یا میتواند فسخ بکنه ولی اگر فسخ کرد کار حرامی انجام داد. این قسمت هنوز باقی مونده دیگه. در این قسمت حالا این قبل از اینکه به این قسمت برسیم، اینکه شرط صحیح است، اونایی که قائل به بطلان شرط شده اند، یک قول در اینجا اینه که این شرط باطل هست، مخالف با مقتضای عقد است یا مخالف با کتابه. این اشکالاتی که از این قسمت از این ناحیه متوجه این قول میشه، این اشکالات جوابش معلوم میشه دیگه. اینکه این شرط مخالف با مقتضای عقد، جوابش بله مخالف با مقتضای عقد، جوابش از مباحث قبلی معلوم شد. اگه شرط عدم کونهی مالکن للفسخ مخالف با مقتضای عقد نبود، شرط عدم فسخ خارجن دیگه واضح هست که مخالف با مقتضای عقد نیست. اما اینکه مخالف با کتاب باشه که در عدم ملک فسخ، گفت تا این حد قبول شده که مخالف کتاب هست، ولی عدم فسخ خارجی مخالف کتاب نیست، اینم بچش معلومه. به جهت اینکه از مقتضای حکم شرعی در این مورد، نهایت چیزی که حکم شرعی در مضاربه اقتضا میکنه اینه که میتواند فسخ بکنه، نه اینکه لازم هست باقی بداره، لازم هست فسخ بکنه. لزوم فسخ که نیست که، جواز و امکان کلت طرفین. خب این شرط این جهت در اینجا شرط عدم فسخ خارجن چیزی برخلاف حکم مذکور در کتاب و سنت درش نیامده. پس این که شرط باطل باشه، اما خودش باطل باشه و عقد صحیح باشه، یا شرط باطل باشه به مقتل عقد باشه، این قسمت هم این دوتا احتمال هم منتفی میشه. میمونه این بحث آخری که در این موارد ما اگر قائل به شرط شدیم و شرط را صحیح قرار دادیم، المومن این شروط هم این را گرفت، آیا نتیجه شمول المومنون این شروط هم فقط حکم تکلیفی هست یا حکم وضعی هم که عدم نفوذ فسخ باشه، اینم به دست میاد. اینجا مرحوم سید در مد فرموده که این شرط با بقیه شرط در ضمن عقود جایزه در عقود فرق داره. در بقیه موارد المؤمنون عند شروطهم فقط تکلیف رو میاره، ولی در خصوص شرط عدم فسخ غیر از این که تکلیف رو میاره، وضع رو هم میاره. یعنی نتیجه میشه که این وضعاً ممنوع از فسخه، نه فقط تکلیفاً ممنوع از فسخ. نه دیگه فهمید قابل تکلیف نیست، موضوع نیست دیگه.